آید و رحمت. قبول باشه طاعات و عبادات همه شما دوستان و همراهان عزیز، انشاءالله در این لحظه های پرشور اجابت و نور ما رو هم از دعای خیرتون محروم نکرده باشید و خداوند بزرگ به حرمت این لحظه ها ما رو در رادیو سبا وسیله قرار بده تا همیشه حامل عشق و شادی و صفا باشیم برای قلب های مهربان شما.
یک نکته ای در اینجا وجود دارد که اون نکته باید مورد توجه همه ما باشه و اونی است که شهادت قله است. قله بدون دامنه معنا ندارد، هر قله یه دامنه ای دارد. ما همه ما، یعنی بسیاری از ما، آرزوی رسیدن به اون قله رو داریم. باید از دامنه عبور کنیم، بایستی مسیر رو در دامنه اون قله پیدا کنیم و از اون مسیر بریم تا به قله برسیم. ولی رسیدن به قله بدون عبور از دامنه ممکن نیست. این دامنه و این مسیر چیست؟ اخلاص است، ایثار است، صدق است، معنویت است، مجاهدت است، گذشت است، توجه به خداست، کار برای مردم است، تلاش برای عدالت است، تلاش برای استقرار حاکمیت دین است. ایناست که مسیر رو معین میکنه و از این مسیر اگر رفتید شما ممکنه به قله برسیم. اون کسی که به قله میرسه از اینجا باید بره، از این مسیرها حرکت کن. معنویت رو نباید فراموش کرد. من یک جایی خوندم که شهید شهریاری تا دیر وقت یک شب روی یک مسئله علمی پیچیده‌ای کار میکرد، نتوانست اون رو حل کنه. شاگرد او نقل میکنه، این رو تو اون کتاب نوشته بود، که مبالغ زیادی کار کرد شهید، بعد نتوانست اون مسئله رو حل کنه. گفت بریم مسجد، مسجد دانشگاه، کمانم دانشگاه شهید بهشتی. رفتیم تو مسجد، دو رکعت نماز خوند با حال، با توجه. بعد از نماز گفت فهمیدم راه حل رو خدای متعال به من نشون داد، من شد آمد مسئله رو حل کرد. اینه دیگه معنویت. راه خدا اینجوریست. وقتی انسان این حرکت رو کرد، این مسیر رو انجام داد، پیش رفت، اون وقت رسیدن به قله ممکن میشود، آسان میشه. نمیگیم حتمی میشه، اما ممکن میشه. بدون حرکت در این مسیر رسیدن به قله امکان پذیر نیست.
12:05 در کنار شما هستیم از رادیو سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. حال خوب رو براتون آرزو میکنیم، انشالله که قصه زندگیتون بی قصه باشه. با این آرزو دعوت میکنم القصه رو بشنوید.
القصه
خنده های بی سر و صدا.
نویسنده محبوبه سلطانزاده.
راویان شاهین ملکزاده،
زهره اسدی.
فصل ششم.
این داستان آشتی.
از پس چشم نخورم با اخلاق و منظم و حرف گوش کن هستم، برای رفتن به اردو آقای ناظم زیر بار نمی رفت. پاشو توی کفش کرده بود که حاضرم یک کلاس از بچه ها رو با خودم به اردو ببرم، ولی تو یکی رو نه. عجیب دوست داشتم تو اردوی چند روزه که قرار بود بچه ها رو به یک نقطه خوشاب و هوا تو شمال ببرن شرکت کنم، ولی همونطور که گفتم آقای ناظم با جدیت مخالفت میکرد و میگفت
یا جای اینه یا جای من.
حتی پادرمیونی معلم ورزشم فایده‌ای نداشت. اینجا بود که ورزش والای نمره انضباط پی بردم. یکی از شرایط رفتن به اردو علاوه بر رضایت والدین همین نمره انضباط بود که من همیشه با عرض شرمندگی هول و هوش 14 یا حتی 12 می‌گرفتم. وقتی به اعمال و رفتارم رجوع می‌کردم پی می‌بردم همش بدشانسی بوده و سوء تفاهم. متأسفانه آقای ناظم ذهنیت بدی از من داشت و تصور می‌کرد هر جا که من باشم حادثه رخ می‌ده و گندی بالا میاد. از این رو در کارهای گروهی و رفتن به تورهای یک روزه یا اردو مخالفت سرسختانه‌ای می‌کرد و از دلیل و برهان هم هزار ماشاءالله کم نمی‌آورد. فکر می‌کردم همیشه آقای ناظم تو دلش با من قهر و کینه داره. البته قبول دارم فردی سمج و پرپیله هستم، ولی یه خورده شیشه ندارم و آزارم هم به کسی نمیرسه. شاید بشه گفت بازیگوش و فضول و شیطون هستم. برعکس پسر عموم که تو همون مدرسه است و خیلی هم موزی آبزیرگاهه و به مراتب از من شلوغتر و پرسر و صداتره، ولی اون چنان جلوی مدیر مدرسه و ناظم خودش رو به موشمردگی میزنه که کسی باور نمیکنه پشت این چهره معصوم و با ادب روباهی مکار نشسته. اون روز به محض شنیدن موضوع اردو فوراً رضایت‌نامه رو جور کردم و به دست آقای ناظم دادم و وقتی فهمید کار من هنوز گیره شروع کرد به رجزخونی. برای جلب نمودن رضایت آقای ناظم و کم نمودن روی پسرعموم اول تصمیم گرفتم از مادر یا پدرم بخوام پادرمیونی کنن و رضایت آقای ناظم رو بگیرن، ولی ناگهان پشیمون شدم و فکر کردم با این کار ممکنه آقای ناظم اونچنان منو در نظر خانواده‌ام افعی شاخدار جلوه بده که روابطم با خانواده خودم هم به هم بریزه. از این رو فکر کردم خودم باید دست به کار بشم و دل آقای ناظم رو به دست بیارم. هنوز 10 روزی به رفتن اردو وقت بود. اول از همه سعی کردم با هر بدبختی که شده روزا سر ساعت خودم رو به مدرسه برسونم و از نعمت ایستادن در صف بهره مند بگردم. از این جهت صبحها خیلی زود بیدار می شدم و خودم رو به مدرسه می رسوندم و نفر اولی بودم که تو صف می ایستادم. حرفها و تذکرات ناظم رو با لبخندی ملیح دنبال می کردم و سعی داشتم از هر راهی که شده حضور پررنگم رو تو عرصه مدرسه ثابت کنم. چند روزی به همین منوار گذشت و من با افتخار هرچه تمامتر لبخند زنان از جلوی آقای ناظم رد می شدم و ادای احترام می کردم. اوضاع خوب پیش می‌رفت تا اینکه یک روز که تقریبا انتهای صف بودم یکی از بچه‌های صف بغل پس از این پا اون پا شدن بسته‌ای رو با خواهش و التماس به دستم داد و گفت
اینو نگه دار الان برمیگردم.
منم بی‌خبر از هر چیزی بسته رو با تردید گرفتم و سر جای خودم ایستادم. یه دفعه دیدم آقای ناظم با بلندگو اسم منو صدا می‌زنه. اول به روی خودم نیاوردم و گفتم حتما اشتباهی صدا زده، ولی یه دفعه انگار که بخواد مجرم خطرناکی رو دستگیر کنه با صدای مهیب برای بار دوم اسمم رو صدا زد و گفت
بهتر از خودتو تسلیم کنی، فرار بیفایده است، زودتر به جایگاه بیا و جرم خودتو سنگین‌تر نکن، قول میدم تو مجازات تخفیف بدم.
یا خدا، کلم داغ شده بود، نمیدونستم از چی داره حرف میزنه. فقط میدیدم بچه‌ها با وحشت منو به هم نشون میدن. کم کم خودم باورم شده بود که مرتکب جنایتی شدم. ناظم که سخت عصبانی بود برای بار سوم صدام زد که یکی از بچه ها داد زد
رخت گل بچینه.
بله دیگه، همین هم باعث عصبانیت بیشتر آقای ناظم شد، طوری که میکروفونو کنار انداخت و شخصا برای دستگیری من سراغم اومد. منم از همه جا بی خبر فقط با تعجب نگاهش میکردم. وقتی به من رسید اول دوتا پس گردنی به من زد و پرسید
تو خجالت نمیکشی؟ برای چی آقا؟ ما که کاری نکردیم، هم سر وقت اومدیم، همین که نظم صف رو به هم نزدیم. خودتو به اون راه نزن، فکر کردی من از اون بالا چیزی نمیبینم؟
اجازه؟ ما همچی فکر نکردیم، همیشه هم به بچه ها گفتیم آقای ناظم چشای تیزبینی داره، درست مثل آقا. البته چشای شما درشت هم هستم مثل گاف، ولی همیشه ما چهار ستون بدن شما رو به حیوانای توانمند تشبیه کردیم.
دیگه چه غلطی کردی بی تربیت؟
هیچی آقا، پشت سرتون گفتیم آقای ناظم مثل پلنگ شکار میکنه، مثل اسب میدوه، مثل روباه هم برای به دام انداختن بچه ها مکر و حیله به کار میبره.
بله،
در حالی که گوشم ها به قصد جدا کردن حتمی میپیشوند و صدای ناله و فغانم بلند شده بود، کشون کشون منو به سمت دفتر برد. هنوز از ماجرا بیخبر بودم و علت این همه دردسر رو نمیدونستم. وقتی به دفتر رسیدیم با یک اردنگی منو به داخل هل داد، خودش از فرط عصبانی لیوان آبی ریخت و سر کشید و برای مدتی بیحال روی صندلی افتاد. از ترس زبونم بند اومده بود، فکر اردو کاملا از سرم پریده بود. در عوض به این فکر میکردم امکان داره بازم توی مدرسه بتونم درس بخونم و اخراج نشم. بعد از اینکه کمی حالش به جا اومد گفت
آخرش تو مرا از زندگی ساقط میکنی.
چی چیقت آقا؟
هیچی، ولش کن، یعنی منو میکشی.
آهان، از اون نظر؟ نه خیر آقا، به جون مادرمون همچه قصدی نداریم.
جدی میگی؟ تعارف نکن، اگه قصد کشنمو داری بگو.
اختیار دارین آقا، درسته که شما از ما خوشتون نمیاد و من ناخواسته برای شما دردسر درست میکنم، ولی باور کنین نه قصد کشتن شما رو دارم نه آزار و اذیت. تازه تصمیم گرفتیم دانش آموز مناسب و وقتشناسی بشیم آقا.
خیلی خوب، انقدر حرف زیادی نزن، فقط جواب منو بده. که این بسته را تو دفتر دزدیدی؟
کدوم بسته؟ آه، این که اینجاست، این که مال من نیست.
خیلی زرنگی، ولی کور خوندی. حالا که دستت رو شده خودتو به اون راه زدی. بگو چرا این کارو کردی؟ اگه راست بگی از مدرسه اخراجت نمی کنم.
آقا به خدا، یکی از بچه ها وقتی داشتین سر صف حرف می زدین انگار یه دفعه ترسیده باشه، با عجله به من که کنارش ایستاده بودم نگاه کرد و گفت اینو بگیر، بعدن از تو تحویلش می گیرم. اینقدر با عجله این کارو کرد که نگذاش اعتراضی کنم.
تو گفتی و منم باور کردم. فکر کردی حالو گیر آوردی؟ راستشو بگو، زود باش.
اجازه آقا، شما اول بگین تو این بحث چیه که اینقدر مهمه؟
خودتو به اون راه نزن، خودت بهتر میدونی. تا به حال احدی نتونسته جلوی من چون و چرا کنه و نطق بکشه.
آقا باور کنی من روحم از این بسته خبر نداره، کاش لااقل میدونستم این بسته چیه که شما رو اینطور به هم ریخته و منو مجرم ساخته. با کیجی و من گیمن، ناظم کم کم داشت باورش میشد که کار من نبوده. نگاهی به چشمام انداخت و گفت
میدونی کدوم پسر این بسته رو به تو داده؟
بله آقا، اسمشو نمیدونم ولی فردا سر صف معرفیش میکنم.
وای به حالت اگه دروغ گفته باشی، بلافاصله اخراجت میکنم.
چشم آقا، چشم. نگاهی به بسته انداختم ولی نفهمیدم داخلش چی بود. ترسیدم اگه باز بپرسم به من مشکوک شه. اون شب گوشم به شدت درد میکرد، درست همون گوشی بود که آقای ناظم با بیرحمی کامل پیچونده بود. تو صبح از درد ناله میکردم و مسکن میخوردم. پدرم مجبور شد منو به درمانگاه ببره. وقتی دکتر معاینه‌ام کرد گفت پرده گوش ملتهب شده و احتمالاً عفونت میکنه. کلی قرص و دارو داد و چند روزم استراحت. وقتی پدرم دلیل گوش درد رو پرسید و تعریف کردم به چه دلیل آقای ناظم گوشمو پیچونده، گفت
گوش که چیزی نیست، من بودم کلتو میکندم. تو خجالت نکشیدی اینقدر توهین آمیز حرف زدی؟ چشمات مثل عقاب، تنت مثل پلنگ، رفتارت مثل روباه و گاو و اسب و وای چه کردی پسر؟ از دست تو که نمیفهمی با بزرگتر چطور حرف بزنی.
سرمو پایین انداختم و تازه فهمیدم عجب اشتباهی کردم. بعد از چند روز بخور و بخواب حسابی پشتم باد خورده بود. عاقبت به مدرسه رفتم. در بین راه به یاد اردو افتادم و داغ دلم تازه شد. گفتم خدایا خودت میدونی هر کاری میکنم از نفهمی و نادونیه، نه از روی سیاست و بدجنسی. خودت کمکم کن، منم به این اردو برم. حرفمو با خدا زدم و همه چیزو به خودش سپردم. وقتی به مدرسه رسیدم ناظم نذاشت سر کلاس برم و پرسید
چند روز غیبت داشتی؟ کجا بودی؟
آقا گوش درد شدیدی داشتیم از همون روزی که گوش ما رو گرفتین. گوشمون آسیب دیده، دکتر گفت ملتهب شده و ممکنه عفونت کنه و چه بسا شنواییت رو برای همیشه از دست بدی.
من که منظوری نداشتم، قصدم این نبود آسیبی وارد کنم. حالا تو چه وضعیتی هستی؟
خراب آقا، خیلی خراب. هر لحظه ممکنه شنواییمو برای همیشه دست بدم. امروزم به زور مدرسه اومدم، اینم گواهی دکتره.
عجب، من واقعا متاسفم، نمیخواستم این اتفاق بیفته. برای جبران این کار حاضرم هر کاری که بگی انجام بدم.
راستی آقا، اون پسری که بستر رو به من داده بود و شناسایی کردین؟
بله، اون پسر خودش با پای خودش اومد و همه ماجرا رو گفت.
ما که نفهمیدیم جریان چی بود، ولی شما اون روز خیلی عصبانی بودین.
بله، برای همین میخوام جبران کنم. حالا بگو از من چی میخوای؟
در حالی که چشام برق میزد گفتم بی زحمت اسم من رو جزو بچه های اردو وارد کنید.
مگه گوش درد نداری؟ شاید سفر برات خوب نباشه.
نه آقا، شده مسکن بخوریم میخوریم، ولی من از این اردو محروم نکنید.
باشه، دیگه امری فرمایشی ندارین؟
لطفا نمره انضباط منم 20 بدین. تو عمرم نمره انضباط 20 نداشتم.
ای به چشم، دیگه چی؟ تعارف نکن، بگو.
دیگه این که اگه صبح دیر رسیدیم داد و قال را نندازی. خب مسیر خونه ما یکم دوره دیگه، گوشم هم نباید باد بخوره.
باشه، اینم به چشم. دیگه حرفی نداری؟
نه خیر، فقط سلامتی شما.
حالا بیا جلو صورتتو ببوسم، امیدوارم حلالم کنی. شما مثل فرزندای خودم هستین، راضی نیستم به شما آسیبی برسه.
انگار برق منو گرفته بود، کاملا خشکم زده بود. این مردی که به نظرم اینقدر سختگیر و جدی می اومد، در یک چشم به هم زدن شده بود مهربونترین انسان روی زمین. انگار دوران قهر به سر اومده بود. دستشو بوسیدم و سری کلاس رفتم. آخر هفته به اردو رفتیم و من دیگه اون دانش آموز ترسو محتاط نبودم که از ترس فقط خرابکاری میکرد. اعتماد به نفسمو به دست آورده بودم. آقای ناظم چند روزی که اردو بودیم هوا مداشت و گهگاهی میگفت
گوشت که درد نمیکنه،
و من با این که هنوز درد داشتم و دارو میخوردم جواب میدادم نه خیر آقا، اصلا درد ندارم، خیالتون راحت. دوران آشتی با ناظم دوران شیرینی بود. تازه پی به مهربونیش برده بودم و فهمیدم پشت این چهره خشن و جدی قلبی پر از محبت و مهربونی پنهان شده. فکر میکردم تو زندگی گاهی یک درد جسمی باعث میشه همه با هم مهربون بشیم. ای کاش زودتر گوش درد میگرفتم تا تو دل آقای ناظم جایی برام باز بشه و دوران شیرین آشتی رو تجربه کنم.
احوالتون خوب خوب و همراهتون همچنان دعای خیر. دوستان عزیز، سبایی های دوست داشتنی، 12:18 در کنار شما هستیم. انشالله که لحظه هاتون پر از هوای خوب زندگی باشه.
واسه این که از تو دورم به تو مدیونم، واسه کشتن غرورم به تو مدیونم. تو که حرمتو شکستی، پای عهدت ننشستی، گرچه بازم تو نیازم، لحظه هم بد میبازم به تو مدیونم. واسه یه چشای خیسم به تو مدیونم، این که از غم مینویسم به تو مدیونم، این که بی جونم و سردم، این که بی روحم و زردم، ای آرامشی که بردی و من پیش میگردم به تو مدیونم، به تو مدیونم، به تو مدیونم. به تو مدیونم، بکشی دلمو، واسه همیشه به تو منیونم، منو دادی به بی بها بهانه، به تو مدیونم واسه بغض عمیق این ترانه. شکستی حرمت شب و من و ماه، به تو مدیونم کم آوردی و رفتی اول راه، به تو مدیونم عزیزم واسه این حال مریضم، اگه مثل برج سنگی جلوی چشات میریزم، به تو مدیونم مدیونم، به تو مدیونم، به تو مدیونم، غرورم و شکستی این شیشه، به تو مدیونم که کشتی دلم و واسه همیشه، به تو مدیونم منو دادی به بی بها بهانه، به تو مدیونم واسه بغض عمیق این ترانه، به تو مدیونم و دینم و ادا می کنم، حتما نشونه دیدم چه رنجی داره هرچی کردی با من، واسه این که تو خجالت محبتات نمونم، جونم هم میدم و میبینی پای حرفم هم میمونم، به تو مدیونم و دینم و ادا می کنم، حتما نشونه دیدم چه رنجی
ساعت 6 و نیم بیدار شو،
دردای روز بهتره،
بیدار شو،
همین حالا رادیوی خودتون رو تنظیم کنید،
بیدار شو،
شنبه تا چهار شنبه 6 و نیم تا هفته صبح،
بیدار شو،
چشماتو ها کن یه صبح روشن، پنجره با تو رادیو با من، یه روز خوبه وقتش پاشو، خواب دیگه بسه یالا بیدار شو،
بیدار شو،
برنامه متفاوت از رادیو سبا.
درود بر شما، هر کدام از برنامه‌های رادیو سبا متفاوت و سرشار از نشاط و صفاست که تقدیم میشه به شما عزیزانی که انتخابتون همیشه موج اف ام ردیف 105.5 میگاهرتز هست و از اعضای همیشگی خانواده سبا هستید. 12:24 همچنان با انرژی در کنار شما. زندگی یعنی لبخند به گذشته، امید به آینده و سلام به روز تازه. درود بر همه شما عزیزانی که با عشق، تعهد، تلاش، انگیزه همچنان مشغول کار هستید و ساعات پیش رو رو هم سعی میکنید با لبخند و خلق خوش و اخلاق سبایی بگذرونید. درود بر شما. موفقیت بدون شک پاداش توکل شما، تلاش، تدبیر، پویایی، درستکاری و لبخند شماست. ممنون که همچنان امیدوار با انرژی مثبت و خوشبین همراه ما هستید روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز فرکانس رادیو سبا. بله، اینجا رادیو اونهایی که صفا و مهربونی دارن. اینجا رادیو سبا. جمع ما سبایی ها بسیار خوش آمدید. اینجا دنیای از برنامه های پرنشاط با طعم سادگی، دوستی، صمیمیت و صفا. رادیو سباست. مهرتون ماندگار. دوستان و همراهان عزیز، با آهنگ خوش زندگی رسیدیم به ساعت 12:28 و 10 ثانیه. همچنان با شما از رادیو سبا.
نزدیک به نیم قرن آشنایی، یک عمر همراهی، در پیوند خاک و آباتش، از آمیختن هنر دست و دل، از متن زیبایی و ظرافت، گوهری پدید آمد. چینی پارس برای شما.
ای بابا، یه ساعت دیگه میرسیم اگه طاقت بیاریم. آقا این ماشین ما نفس نمیکشه، یه فیلتر خوب براش بزن.
برای اینکه نفس ماشین تازه بشه باید فیلتر البرز بندازم براش.
فیلتر یعنی البرز.
طعم دلانگیز تک، حاصل نوآوری. شرکت فرآورده های غذایی محلات تک.
شرکت سمابام دلیجان، پژوهشی نو در فرآوری قیر و پلیمر با قدرت چسبندگی بالا. شرکت سمابام دلیجان با شماره ثبت 531، نشانی سایت www